العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي
سوختن کار جهان یارم یارم مددی زار نمانم زد عشق تو آتشی به جانم یارم هم سر سپند و هم توانم یارم خدایا به ما صبر و رضا عنایت کن و توفیق جلب رضای خود کرامت فرما و در مسیر تقرب بر بندگی ما افزا
اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علی فیه من الفائزین ندا واجعلنی فیه من المقربین الی احسانک یا غایة الطالبین
الله سبحان دل را به آسمان می سپارم،
دست را به ریسمان آبی عشق،
و تو را به خدا می سپارم.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 20:35 دقیقه است و ما با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب پنجشنبه در خدمت شما هستیم. امیدواریم که میان برنامه در حوالی قاف هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همراهی ما با شما تا ساعت 20:55 دقیقه ادامه خواهد داشت. در این بخش از برنامه زنده رادیو کتاب همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون مسعود بربر که در واقع دقایقی که بیشتر از قبل اذان به جمع ما پیوستن، چون فرصت کم بود گذاشتیم برای بعد از اذان که بخوایم راجع به دو تا موضوع با هم و برای شنوندگان صحبت بکنیم. آقای بربر سلام، به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، عصر شما بخیر، خوشحالم که خدمت شما هست.
سپاس فراوان جناب آقای بربر، ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. با ادامه برنامه رادیو کتاب کنار میشون عزیزان با موضوعاتی که قرار مطرح بشه تا ساعت 20:55 دقیقه. خب 3558 سامانه پیام کوتاه ماست، 224-785 و 220-588-20 هم شماره تلفن های ماست که در اختیار شماست و ما منتظر پیشنهادها و نظرهای شما هستیم. بربر، ما در این دقایق باقی مونده قرار راجع به یک خبر صحبت بکنیم که خبر جالب و خوشایند هم هست و معرفی یک کتاب هم داریم که توسط شما صورت میگیره. در بخش خبرها ما به اطلاع شنوندگانمون رسوندیم که برای نخستین بار اولین موزه کلمات در شیراز تأسیس میشه. 28 اردیبهشت هم که روز جهانی موزه است و خبر افتتاح موزه کلمات در شیراز که میتونه خبر جالب توجهی باشه. توضیحات بیشتر از جانب شما میشنویم، بفرمایید.
خواهش میکنم. این خبر چند تا جنبه مهم داره. در واقع این موزه از چند جهت مهمه. یکی این که ما به هر حال در زمانه ای زندگی میکنیم که اساسا نامه کاغذی رو فکر کنم دیگه بچه‌های ما خیلی ندونن چی اصلاً. آره، یعنی الان دیگه خیلی خبری ازش نیست. حداقل اگر برای کار مثلا سندی و نمیدونم این چیزا قراره نامه رد و بدل بشه، کسی برای اینکه حال اون یکی رو بپرسه یا بگه مثلا از حال ما هم اگر جویا باشید همگی خوبیم و اینا، نامه نمی‌نویسه دیگه. الان ایمیل میزنه یا ایمیل هم داره منسوخ میشه،
حتی دیگه پیام رسانه یا بله، بیشتر یه حالت پشتیبان داره برای
دقیقاً. عرض به خدمت شما که این از یک جهت جالبه، یعنی اینکه خب اونجا میدونید نامه های نویسنده ها هست، دست نویساشون هستن. یه خیلی مهمه دیگه داره که بیشتر به برنامه ما مربوط میشه. حالا اون نامه هم من یادم باشه حتما یه دفعه مفصل رو الان اگه فرصت شد صحبت بکنیم، ولی در اون موضوعی که بیشتر به برنامه ما مربوط میشه بس گردشگری ادبیه. ببینید ما الان تو دنیا یک ژانر خیلی مهم گردشگریم که در واقع به کمک کتاب به هر حال فعالیت خیلی اقتصادی نیست، درآمدهای جانبی داره. چی مثلا؟ یکی از داستانهایی که احتمالاً همه مخاطبان ما اسمش رو حداقل شنیدن، اولیس نوشته جیمز جویس، یه اثر ادبی بسیار مهمه. تازه اثر ادبی جذاب و پرفروش و چیزی نیست، ولی خب اثر مهمیه به لحاظ ادب. توی بخشی از داستان دو تا شخصیت داستان در یک برجی هن که اونجا رو به عنوان خونه اجاره دارن استفاده میکنن. برج که از برج قدیمی که مثلا کنگره داره سرش و مثلا از این چیزا. بعد از بالای
برج باروی
برج بارو به اون معنی بعد از اون برج میتونن مثلا خلیج دوبلین رو نگاه کنن و مثلا از پلا بیان پایین و نمیدونم یه جزئیاتی داره اونجا، میزی هست و یه تختی هست و این حرف. این برج واقعیه خب، و جاییه که ظاهرا خود آقای جویس هم مدتی اونجا بوده و به هر حال بخش مهمی از رمان در این برج میگذره. الان جالب بدونید خیلی از کسانی که میرن دوبلین، تقریبا همه گردشگرانی که میرن دوبلین حتما این برج رو میرن میبینن.
کسایی که به آمریکای لاتین سفر میکنن
یا کسانی که به آمریکای لاتین سفر میکنن، بله بله بله، اونجا هم خیلی از راستش دوره. این گردشگری ادبی شامل چندین چیز میشه. عرض به خدمت شما که خونه نویسنده ها، خونه همینگوی یک جای خیلی مهم میدن. ما هم الان خانه سیمین و جلال رو در تهران خودمون داریم. عرض به خدمت شما که لوکیشن هایی که داستان یک کتابی اونجا میگذشته،
بله.
مثلا فرض کنید اگر ما یک داستانی داریم در مورد اون برج گنبد کاووس، مردم ممکنه برن گنبد کاووس رو نه فقط به خاطر خود بنای آجوری عظیمی که اونجا هست، بلکه به خاطر اون اتفاقاتی که اونجا رخ داده.
در واقع یه جورایی بر خودشون هویت سازی و تاریخ سازی میکنن با این کار. حالا ما انقدر این بناها و این هویت رو داریم که گاهی وقتا از زیادی ماجرا بی تفاوت از کنارش
میگذریم. این حالا بخوایم جنبه های مختلف گردشگری ادبی رو بپردازیم، خودش یک برنامه مفصل میشه. امیدوارم این اتفاق خوبی که در شیراز افتاده جریان پیدا کنه در کشور ما و ادامه پیدا بکنه. ببینید اونجا الان دستنویس خیلی از نویسنده هایی که ما دوست داریم اونجا هست، یعنی میتونیم بریم ببینیم نویسنده مورد علاقه ما نامه‌ای که به یکی دیگه نوشته توش چیه، یا
اصلا دستخطش چجوریه.
آره دستخطش چجوریه، اصلا این داستانه که ما ازش دوست داریم
داستانش چه بوده
خوندیم، آفرین، اونجا میتونیم ببینیم و مسائلی از این قبیل. یعنی خود این جذابه. امیدوارم که نمیدونم شاید تو همین برنامه برسیم یه دفعه مفصلا در مورد گردشگری ادبی اصلا صحبت بکنیم.
خیلی
و تلفیقات. یه چیز دیگه هم اضافه بکنم، یه بخش خیلی مهم گردشگری ادبی یا کتابگردی یا انگلیسیش بیبلیوتوریزم، کتابخانه گردیه. ببین خیلی از کسانی که میرن مسکو به عنوان گردشگر، یکی از جاهایی که حتما میرن میبینن کتابخانه مسکوه. ما در ایران کتابخونه ها قشنگن، مثلا خانه لاری هایی هست از این خونه های قدیمی که
بله.
یه حوضی داره و دور اتاقای 5 دری و 3 دری، این کتابخونه ملیه توی یزد در واقع.
اتفاقا برخلاف تصور ما که فکر میکنیم اینها قدیمیه و کسایی که اون همه تو زندگی مدرن و مدرنیته زندگی میکنن، اون همه تکنولوژی دارن، این مسئله خیلی براشون جذاب نیست. اتفاقا کسایی که غرق در تکنولوژی هستن دنبال اون فضای، مثلا شما خودتون که به عنوان کسی که در شهر بزرگی مثل تهران زندگی میکنید، شاید اون لذتی که برای یک هفته از فضای روستایی ببرید تو فضای شهری نمیبرید، از سفر به فضای شهری نمیبرید.
من همیشه در مورد گردشگری و طبیعت گردی و اینا حرف زدم، ولی دوستانم میدونن که من به قول اونایی که اهل گوشی و نرم افزارن یک گیک کامل هستم، از سیستم عامل های غیر رایج استفاده میکنم، هر نرم افزاری میاد رو گوشیم نصب میکنم. یعنی فکر میکنم چه کسانی باشم که مثلا توی دهک اول کسایی که با نرم افزار با تکنولوژی سر و کله میزنم، ارتباط بسیار خوبی دارم، هر چیزی که میاد و حتما نصب میکنم ببینم این چیه چه جوری کار میکنه. ولی واقعیت اینه که میرم تمام، یعنی هر شهری که میرم حتما کتابخونه هاشو میرم پیدا میکنم. شاید باورتون نشه بلوچستان رفته بودم روستاگردی، توی روستا میپرسیدم شما کتابخونه دارید یا نه، و میرفتم کتابخونه هاشون رو اونجا میدیدم.
و برای مردم دنیای مسائل مهمه،
کاملا مهمه و جذابم هست. من پیشنهاد میکنم امتحان کنین، فکر نکنین بقیه خوش اومد، امتحان کنین ببینیم قشنگ یا نه.
جای صحبت زیاد داره، ان شاءالله که حتما به این موضوع میپردازیم. گردشگری ادبی یک بار دیگه تاکید میکنم که برای اولین بار در کشور قرار موزه‌ای که شامل نامه‌نگاری ها، یادداشت ها و متون دستنویس هنرمندان و نویسندگان مؤثر معاصر هست در شیراز راه اندازی بشه. به همین مناسبت در روز جهانی موزه، یعنی 28 اردیبهشت، نخستین آثار در قالب نمایشگاهی در شیراز به نمایش در خواهند آمد که انشالله باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. ساعت 24 دقیقه است، ما تا ساعت 25 دقیقه با برنامه زنده ی رادیو کتاب پنجشنبه ها با شماییم.
شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه زندگی رادیو کتاب. تازه ها
این بار میخواست برود و هر طور شده باقی مانده های علی را چال کند همانجا میان بوته های پونه زیر درخت های گردو و هلو توی باغ مامان اشرف. همه آنها را با خودش آورده بود، همه آن به قول خودش خورد استخوان ها را. بعدها اگر کسی میخواست میتوانست آنها را از گورشان در بیاورد، بگیرد جلوی چشمش تماشایشان کند یا بگذاردشان توی موزه. برای او کافی بود. سرش را برگرداند و به صندلی عقب نگاه کرد. همه چیز توی ساک سبز برزنتی بود.
چه که میدید بخشی از کتاب برفابه ها به قلم سرکار خانم دکتر پروین سلاجقه بود که آقای مسعود بربر تقدیم حضور شما کردن و حالا سرکار خانم دکتر سلاجقه پشت خط ارتباطی رادیو کتاب پنجشنبه ها هستن. خانم دکتر سلاجقه سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه هستم.
بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای مسعود بربر اینجا در استودیو حاضر هستن و با شما درباره برفابه ها گفتگو خواهند کرد. آقای بربر بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمتتون خانم دکتر، خوشحالم که صداتون رو میشنوم و ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. منم سلام دارم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در این برنامه با شما هستم.
سرزنده باشین. چون وقتمون کوتاه، من دیگه مستقیم میرم سر اصل مطلب. کتاب شما برفابه ها مجموعه ای از چند داستان کوتاه. مهمترین ویژگی که نگاه اول به چشم من خورد اینه که کتاب به لحاظ تکنیکی، علی رغم اینکه خیلی دنبال اینکه فاجعه خاصی رو یا مثلا فرم خیلی عجیبی رو نشون بده، ولی کتاب کاملا به لحاظ تکنیکی قدرتمنده. آغاز همه داستان‌ها اونطور که باید کشمکش داره، همه داستان‌ها نسبت متناسبی از نقل و نمایش و گفتگو رو درون خودشون دارن و از همه جالبتر اینکه تمام شخصیت‌های داستان‌ها اگر نگیم یک فاجعه، یک حادثه، یک قصه‌ای رو پشت سرشون دارن. چیزی که در یک داستان کوتاه مثلا بعضی وقتا 5-6 صفحه‌ای، حالا بعضی از داستان‌ها 10-20 صفحه‌ای خیلی سخته شاید در آوردنش، و همه شخصیت‌های قصه‌های شما شخصیت دارن. من اینها رو گفتم که بهانه بکنم و بپرسم از شما که نویسندگان ما امروزه خیلی شاید تحصیلات آکادمیک ادبیات رو دخیل ندونن مثلا در حوزه ادبیات، چیزی که دست کم در مجموعه داستان شما خلافش به نظر میرسه. شما فکر میکنید یک داستان نویس چقدر باید ادبیات بلد باشه؟
بله، خب به هر حال این سوال خیلی سوال جدی هست. به نظرم نمیدونم که اطلاعات من در مورد ادبیات و سوال تدریسم یا اینکه پژوهش هایی که تو این زمینه داشتم یا مثلا کارهایی که در زمینه نقد ادبی داشتم یا شعر و زمینه های دیگه چقدر و در کجاها تونسته به این ساختاری که مد نظر شما از کمک کنه، ولی بدون تردید فکر میکنم که حتما مؤثر بوده. چیزی که دیگه داستان رو فرمودین، بله این تکنیک به نظرم هست، اینطوری که دیگران هم خوندن و نظرشون همینه. شاید برمیگرده تا حدودی به در واقع کارهایی که من در زمینه داستان و به اصطلاح نوشتار خلاق انجام دادم در سالهای اخیر، که در واقع به نوعی خیلی در داستان مهم این بوده که این تکنیک ها از درون خود داستان بیاد بیرون، بدون اینکه شما قبل یک چیزی در نظر داشته باشین، یک پیش فرضی در باب که حالا یک تکنیک خاص رو به کار ببرین یا اصرار داشته باشین در اینکه متفاوت بنویسین. در واقع متن تمام کاری که من در این زمینه سعی کردم بکنم در این 5 سالی که من این مجموعه داستان رو می‌نوشتم و ادیت می‌کردم این بود که من بتونم تا جایی که ممکنه به زبان داستانی نزدیک بشم، به زبان و اون زبان ویژه خودم. این در واقع فکر کنم که حالا این سبک منه.
درسته.
و بله بفرمایید.
یک ویژگی جالبی که در تایید صحبت شما میشه در داستان ها دید اینه که اتفاقا در نگاه اول، یعنی خواننده‌ای که آشنا به نظریه ادبی شاید نباشه، در نگاه اول اصلا تکنیک یا شگردی که تو چشمش بخواد بزنه در داستان ها نمیبینه. داستان ها خیلی با زبان شیشه‌ای، با نثر خیلی سلیسی میره جلو و مثل شیشه جلوی راننده خودرو که باید در واقع بی نقش و نگار باشه، بدون نقش و نگاره، ولی در این حال خواننده رو از همون اول میبره درون داستان. من الان نمیدونم چون چقدر فرصت داشته باشیم، اجازه میخوام سوال دیگه ای رو از شما بپرسم بعد برگردیم به داستان ها. از خواندگان شما قبلا کتاب های شعر خوندن، همونطور که اشاره کردن نقد ادبی خوندن و حتی در واقع حوزه کودک رو از شما قبلا خوندیم. جایگاه این مجموعه داستان در مجموعه آثار شما چطوره؟ آیا شما میخواین در حوزه ادبیات داستانی بیش از این قلم بزنید؟ چشم انتظار رمانی از شما باید باشیم یا نه کلا ادبیات رو یک کلی یک پارچه میبینید و ممکنه بعد از این باز یک مجموع شعری از شما منتشر بشه و حالا داستان هم تجربه ای باشه برای شما؟
بله خواهش من اصلا خدمتتون که من به شما اشاره کردیم، برای من از در این سالهایی که کارم شروع کردم تک میکنم دیگه نزدیک 16 یا 17 سال باشه که من کار جدی دارم انجام میدم تو حوزه ادبیات. در واقع توی چند عرصه کار کردم و همه این عرصه ها در واقع اون عرصه هایی بوده که در واقع ناگزیری وجود من اینها رو تحت اینها می‌برده. یعنی یه چیزی نبوده که من تصمیم بگیرم حالا الان توی این حوزه کار کنم بعد توی این حوزه نه. یعنی هرچی که در واقع راه مجرای من می‌ذاشته من به همون پاسخ می‌دادم. و بیشترین لطفی که شامل حالم شده در این سال‌ها این بوده که من در واقع با تلاش که داشتم در زمینه تمرین هایی که بتونم حوزه های مختلف فعالیت هم از هم جدا کنم موفق شدم که زیاد این کار بکنم و اون به ویژه در زمینه زبان بوده. یعنی مثلا شما اگه کارهای پژوهشی منو یا اکادمیک رو یا حوزه نقد ادبی رو در زمینه مختلف یا حتی داستانه کودکانه منو یا مثلا شعرم رو بخونید ببینید که هر کدوم زبان و ویژگی خاص خودشون که به حوزه‌های دیگه سرایت نکردیم تو مثلا این استقلال رو در حوزه خودشون به دست بیارم و تمام تلاش من این بوده. به طور کلی منتها سوال دیگه‌ای که شما داشتین در مورد فعالیت داستانی من، واقعیت اینه که من اینا توی مصاحبه هم که داشتم برای نمایشگاه، چون کتاب به 20 روز دیگه چاپ شده هم و اونجا هم اینو گفتم، در واقع این سرآغاز ماجرا در داستان سی برای من، چون خیلی با وسواس می نویسم، فکر می کنم این کتاب حدود 5 سال در واقع، یعنی 5 سال که استارت این کار زده شده و بعضی از داستان ها شاید بیشتر از 30 بار ادیت شده تا من بتونم به اون نثری که می خوام دست بیارم یا اون تکنیک و رفت و آمد هایی که در روایت لازم هست. ولی بدون تردید الان مدت هاست که طرح رمانم رو دارم پیریزی می کنم و منتظر این هستم که 2-3 تا از کتابای من که از قبل آماده بودن بعدن در دست چاپ هستن اینا چاپ بشن و من به عهد بتونم در واقع رمانم رو به دست بگیرم.
رمان رو آغاز به نوشتن بکنید یا؟
بله در واقع طرح اولیش ریخته شده. ولی این که فکر میکنم حداقل حدود 6 ماه تا 1 سال وقت احتیاج دارم تا بتونم رمانم تموم کنم.
درسته. من در واقع سوال بعدیم همین بود که اثر بعدی که فکر میکنید از شما بتونیم بخونیم چی خواهد بود که پیشا پیش پاسخ دادید. خیلی متشکرم.
من این توضیح رو خدمت من کنم که در واقع در زمینه داستان تا در زمینه نقد ادبی و پژوهش من 2-3 تا کتاب برام در دست چاپ دارم که بذارید.
بله.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم دکتر پروین سراجقی که با ما همراه بودید در برنامه زن رادیو کتاب پنجشنبه ها. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظتون.
ممنونم. منم خیلی خوشحال شدم در خدمت شما و خواننده شما در این برنامه بودم.
متشکریم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب جناب آقای مسعود بربر ازتون خیلی سپاسگزاریم که این هفته هم همراه بودید در برنامه زنده رادیو کتاب.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم که هفته های آینده با کتاب های خوب و در واقع این فضای خوب کتابخانه در خدمت
باشم. انشالله. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ایام بکام، بدرود.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب ماوشیرهای آلی دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری میشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه ای زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند قوت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
خب دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومنده.
برنگ خدا درایی،
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.